میراث افتخار آمیز من خواهد بود به عنوان کسی که صلح ایجاد کرده و یک پارچه کرده همه را. من خوشحالم بگم که از امروز یک روز از دیروز یک روز قبل از که من در مسند قدرت قرار بگیرم، گروگان ها در خاورمیانه دارن به میهن به خانواده هاشون بر میگردن. آمریکا بار دیگر جایگاه بزرگ خودش رو به عنوان محترم ترین کشور در دنیا از نو پس خواهد گرفت و مورد تمجید تمام دنیا خواهیم بود. در دوره کوتاهی از الان ما تغییر خواهیم داد، نام خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا و اعاده خواهیم کرد، نام یک رئیس جمهور رو و نام ویلیام مکنلی رو روی کوهستان مکنلی قرار خواهیم داد، یکی از رؤسای جمهوری بزرگ سابق ما. پرزیدنت مکنلی کشور ما رو خیلی ثروتمند ساخته از طریق تعرفه ها و استعدادها، پرورش استعدادها، یه بازرگان ذاتی بود و به تدی روزولت پول لازم رو رسود برای انجام پروژه مختلف از جمله کانال پاناما که داده شده به صورت احمقانه به کشور پاناما. ایالات متحده پول بیشتری مصرف کرده در رابطه با اون پروژه و 38,000 نفر رو موقع ساخت کانال پاناما از کف داد آمریکا و با ما بسیار بد رفتار شده در رابطه با این پروژه احمقانه به اون صورتی که انجام شد و اون وعده‌ای که پاناما به ما داده بود شکسته شد و تمام اون روح و روحیه توافق ما با اونها از بین رفته و تمام از ما پول زیاد میگیرن و به هیچ صورتی با ما رفتار عادلانه رفتار نمی کنن و این شامل حال نیروی دریایی آمریکاست و افزون بر آن چین الان داره کار میکنه رو کانال پاناما، در صورتی که ما کانال پاناما رو به چین نسپردیم، به پاناما سپردیم و حالا میخوایم این کانال رو باز پس بگیریم. قبل از هر چیزی پیام من به آمریکا امروز اینه که زمان اون فرا رسیده که بار دیگر با شجاعت و استقامت و پویایی عمل بکنیم به عنوان بزرگترین جامعه متمدن، در حالی که آزاد میکنیم کشورمون، اون رو رهنمود خواهیم کرد به سوی اوج موفقیت و ما هیچ کس جلوی ما را نخواهد گرفته و از بین خواهیم برد همه گیرهای مختلف، بچه‌مون رو حفظ سالم نگه خواهیم داشت. ایالات متحده بار دیگر یک کشور در حال رشد خواهد بود، کشوری که ثروت ما رو زیاد میکنه، سرزمینامون افزایش بده، شهرهای ما رو پاک میکنه و انتظارات ما رو بالا میبره و پرچمهای ما رو در افقهای تازهی قرار میده و ما سرنوشت خودمون رو به سوی ستاره خواهیم برد و خواهیم دید که فضانوردان آمریکا بتونن پرچم آمریکا رو در کره مریخ قرار بدن. جاه طلبی در واقع اون استخونبندی اصلی کشور بزرگه و الان کشور ما بیشتر از همیشه در واقع برتری جاه طلبی خواهد داشت. جاه طلبی درست آمریکایان در واقع اکتشافگر هستند، کارآفرین هستند و اون در واقع روح و روان مرز در واقع جزء وجود طبیعت ماست. سرنوشت بعدی ما از روح و روحیه ما برمیخیزه. نیاکان آمریکایی ما تونستن یک گروه کوچکی از مهاجران رو برگردونن به یک جمهوری با بهترین شهروندان دنیا. هیچ کسی اصلا نزدیک ما نمیتونه بشه از این نظر. آمریکا هزاران کیلومتر از سرزمین‌های غیر قابل زندگی رو تونست تبدیل بکنه به جایی که بشه زندگی کرد. با وجود خطرات زیادی، غرب وحشی تونستیم خیلی ها رو نجات بدیم، خیلی ها رو از تونستیم در آدم ها رو به ثروت برگردونیم، بسیاری رو از بدبختی نجات بدیم و بتونیم در واقع اون آموزش لازم رو قرار بدیم در کف دست انسان ها. موقعی که ما با یکدیگر همکاری بکنیم، کاری نیست که نتونیم بکنیم و رویایی نیست که بهش نتونیم دست پیدا بکنیم. برای من امکان پذیر نیست که بتونم چنین بازگشت سیاسی داشته باشیم بدون مردم آمریکا. ولی همونطور که میبینید من اینجا ایستادم، مردم آمریکا حرف خودشون رو زدن. من در برابر شما ایستادم به عنوان اینکه به عنوان ثابت میکنه که هیچ وقت نمیشه معتقد باشین که نمیشه کاری کرد. غیر ممکن کاری که ما در آمریکا همیشه انجام بدیم. از نیویورک تا لس آنجلس، از فیلادلفیا تا فینیکس، از شیکاگو تا میامی، از هوستون تا اینجا در واشنگتن دی سی، کشور ما بر اساس نسل‌های میهن‌دوستان ساخته شد که زندگی خودشون رو وقف کردن برای حقوق ما، برای آزادی‌های ما. کشاورز بودن، سرباز بودن، گاوچران بودن، معدنچی بودن، کارمندان کارخونه بودن، جلو رفتن، پیش رفتن و اجازه نخواهند داشت هیچ مانع و راده‌ای افتخار اونا و سربلندی اونا رو نابود بکنه. خطوط آهن ساختن، ساختمون‌های آسمان خارج ساختن، اتوبان ساختن، در دو جنگ جهانی فاشیست و کمونیست رو از بین بردن و در برابر هر چالشی که باش مواجه شدن غلبه کردن، پیروز شدن. ما از ورای چیزهای زیادی گذاشتیم در کنار یکدیگر و در آستانه سالهای خوبی هستیم، بزرگترین سالها در تاریخ آمریکا. وعده آمریکا رو با کمک شما باز خواهیم گردوند و تعمیر خواهیم کرد، بازسازی خواهیم کرد کشور ما رو. ما یک ملت هستیم، یک خانواده هستیم، یک کشور یک پارچه. بنابراین خطاب به تمام پدر و مادرانی که رویا دارن برای بچه‌هاشون و بچه‌هایی که رویا دارن برای آینده، من با شما خواهم بود. من برای شما مبارزه خواهیم کرد و برای شما و با هم به اتفاق یکدیگر پیروز خواهیم شد. در سالهای اخیر دولت ما دچار رنج و آلام بوده، ولی ما برش میگردونیم و بار دیگر به عظمت برمیگردونیم، با عظمت تر از همیشه. ما کشوری خواهیم داد که اصلا قابل مقایسه با کشور دیگر، سر تمام همدردی و امور استثنایی. قدرت ما جلوی جنگ های تازه جلوی جنگ خواهد گرفت و کامیابی رو برمیگردونیم به جهانی که کاملا غیر قابل پیش بینی و خوشنود بوده. آمریکا بار دیگر مورد احترام و ستایش قرار خواهد گرفت، از جمله از سوی پیروان مذاهب مختلف. کامیاب خواهید بود، مفتخر خواهیم بود، قوی خواهیم بود و بیش از همیشه پیروز خواهیم شد. ما اجازه نمیدیم کسی ما رو تسخیر کنه، کسی ما رو ارعاب بکنه، اجازه نمیدیم کسی ما رو در هم بشکنه و ما ناکام نخواهیم بود. از امروز به بعد ایالات متحده آمریکا یک کشور خواهد بود آزاد، با تمامیت کامل، با استقلال کامل. ما با شجاع برخواهیم خواست، رویاهایمون بسیار بزرگ خواهد بود و هیچ کس جلوی ما را نخواهد گرفت، به خاطر اینکه آمریکایی هستیم. دولت متعلق به ماست و عصر طلایی تازه شروع شده. الطاف خدا شامل حال ایالات متحده. از جملگی همه شما تشکر میکنم.
شنونده سخنرانی دونالد ترامپ بودید در ساختمان کنگره آمریکا. سخنرانی که آقای ترامپ بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری ابراز داشت. آقای ترامپ از عصر طلایی آمریکا صحبت کرد. عصر طلایی که او گفت نمیذاره کسی از آمریکا سوء استفاده بکنه. آمریکا حق حاکمیت خودش رو برمیگردونه. مفتخرتر خواهد بود، کامیابتر خواهد بود، آزادتر خواهد بود، بزرگتر، قویتر و استثنایی تر. آقای ترامپ در این سخنرانی میشه گفت که اون چه که انتظار میرفت رو بیان کرد، از جمله به برخی از تصمیمات خودش در همین روزهای اول و کارهایی که قرار هست انجام بده، دستورات اجرایی که قرار هست امضا بکنه اشاره کرد. اگر که میخواید بیشتر درباره این موضوع بدونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم مروری کردن بر این تصمیمات اولیه که قرار هست توسط آقای ترامپ در کاخ سفید ابراز بشه. او از صلح صحبت کرد و گفت که قدرت ارتش ما فقط در پیروزی در جنگ ها نیست، بلکه قدرت آمریکا همچنین موضوع پایان دادن به جنگ هاست و اینکه جلوگیری از شروع آنها. سخنرانی او بیشتر معطوف به آنچه که در پیرامون آمریکا میگذره، خصوصا در مرزهای جنوبی معطوف بود و درباره این سخنرانی بسیار بیشتر همکارانم برای شما خواهند گفت در دقایق و ساعات پیش رو. من هانا کاویانی هستم، در حدود دو ساعت اخیر همراه شما بودم با این پوشش ویژه مراسم تحلیف از رادیو فردا. سپاسگزارم از همکارانمون در صدای آمریکا که ترجمه همزمان سخنرانی آقای ترامپ رو برای ما فراهم کردن. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید در این شامگاه دوشنبه. همکارم رویا کریمی مجد تا ثانیه‌های دیگر با شما خواهد بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ساعت 21:11 به وقت تهران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش زنده مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. در همین دقایقی که پشت سر گذاشتیم، دونالد ترامپ 78 ساله مراسم قسم ریاست جمهوری خودش رو برگزار کرد و کار خودش رو رسما به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. اولین سخنرانی خودش رو هم انجام داد که پخش مستقیم این سخنرانی رو با ترجمه همزمان همکارانم در صدای آمریکا شنیدید. اما حالا همکارم ایلیا جزایری در استودیوست که بار دیگر نگاهی کنیم به مهمترین صحبت‌های 47th رئیس جمهور آمریکا. ایلیا، آقای ترامپ بیش از هر چیز بر این تاکید داشت که عصر طلایی آمریکا از امروز آغاز شده.
بله رویا، دو محور اساسی اگر بتونیم توصیف کنیم صحبت‌های آقای ترامپ داشته که مسئله امنیت بود و یکی اقتصاد. امنیت رو به این مسئله بسنده، به این مسئله مختصر کرده که مسئله مهاجران بود، که جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و اخراج میلیون‌ها مهاجر که گفت خیلی از اونها از مجرمان هستن، گروه‌های کارتر رو گفت به عنوان گروه های تروریستی به شناسایی خواهد کرد و مسئله جنگ ها در جهان رو به این مسئله اشاره کرد که میخواد پایان بده آمریکا به جنگ ها و قوی ترین ارتش جهان رو میخواد بسازه برای کمک به توانایی های امنیتی و نظامی آمریکا. از عصر طلایی صحبت کرد که اقتصاد رو یکی از محورهای اصلی اون هست. اما اقتصاد به چه شکلی خواهد بود؟ انتقادهای شدیدی کرد از دولت‌های غیر از پیش از خودش و گفت یک فسادی در اونها حاکم هست، دولت‌هایی که هزینه برای خارج می‌کردن اما در داخل آمریکا حتی ناتوان بودن برای مهار بحران‌های داخلی. از جمله اشاره کرد به آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که الان آمریکا شاهدش هست، گفت این نتیجه همین ناتوانی است که پایان خواهد یافت.
اما ایلیا، به نظر میرسه در کنار موضوع اقتصاد و امنیت، بحث محیط زیست هم از نکاتی بود که در پس و پشت صحبت‌های آقای ترامپ پنهان مونده بود. ایشون گفتن که به معامله سبز پایان میدن و بار دیگر تولید اتومبیل رو در آمریکا آغاز میکنن.
رویایی که از این مسئله های محتزیست بخش مهمش نگاه اقتصادی داشت آقای ترامپ در صحبتاش، این قراردادهایی که توافقهایی که دولت بایدن امضا کرد از جمله در کنفرانس های تغییرات اقلیمی که در منطقه مختلف از جمله امارات یا اخیراً در آذربایجان برگزار شده بود و همچنین توافقنامه‌های پاریس که ایالات متحده بهش بازگشت بعد از بازگشت آقای بایدن، اینها رو گفت پایان خواهد داد و مسئله از سرگیری استخراج نفت رو نفت و گاز رو بهش اشاره کرد و پر کردن دوباره ذخایر استراتژیک نفت و گاز آمریکا رو بهش اشاره کرد، مسئله که دولت پیشین اون رو محدود کرده و به دنبال راهکارهای دیگه بود. این یک مسئله اقتصادی هست برای آقای ترامپ تا اینجای کار به نظر میرسه، چون آقای ترامپ اصولا خیلی اعتقادی به مسئله این مسئله گرمایش زمین که به خاطر سوخت فسیلی هست نداره و اینها صحبت از این کرد که از این راه به گفته او طلای سیاه میخواد صنعت آمریکا رو دوباره به اوج خوش برگردونه و آمریکا به کشور صنعتی بزرگ تبدیل کنه.
اما ایلیا، از جمله مسائلی که در حوزه مسائل اجتماعی آقای ترامپ مطرح کرد، دو تا موضوع آزادی بیان بود که گفت سانسور دولتی رو پایان خواهد داد و نظم و قانون رو به شهر برمیگردونه و در واقع اجازه نمیده که ایالت‌ها از قدرت خودشون در مقابل مخالفان سیاسی استفاده کنن، و به نظرم یکی از چالش برانگیزترین بخش صحبت‌هاش به این بود که گفت به سیاست تحمیل نژاد و جنسیت پایان خواهد داد. ما دیدیم در دوره آقای بایدن بود که قانون منع سقط جنین لغو شد، رووید لغو شد در دوران آقای بایدن، و آقای ترامپ امروز اعلام کرد که از امروز سیاست رسمی آمریکا این هست که فقط دو نوع جنسیت وجود داره. بله، مرد و زن.
بله، مسئله تراجنسیت ها به نظر میسته در دوره آقای ترامپ با چالش مواجه خواهد شد، یا بهتر بگم جنبش هایی که دارن و کسانی که حضور دارن و به رسمیت شناخته شده بودن در ایالات متحده و حتی حضورشون در ارتش به نامانع بود، ولی شاید آقای ترامپ بخواد این حضور رو دوباره منع کنه. به تراجنسیت ها خب ممنوع بود حضورش در آمریکا، منع شد و دوباره این ممنوعیت برداشته شد. الان ممکن هست ما شاید این باشیم دوباره حضورشون منع بشه. خب
متشکرم ایلیا. همچنان همراه من بمون آقای افشار سیگارچی، همکار ما، خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن، پشت خط پوشش ویژه زنده مراسم تحلیف دونالد ترامپ از رادیو فردا هستند. آقای سیگارچی، خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری رادیو فردا. برای ما از مشاهدات خودتون بگید، شما اونجا در واشنگتن دی سی مستقر هستید و احتمالاً در محلی حضور دارید که الان طرفداران آقای ترامپ اونجا تجمع برگزار کردند.
بله، امیدوارم که صدای من برای شما خوب بیاد، چون اینجا در مانیتورهای این سالن کپیتال آرنا در واقع تمام مراسمی که در کنگره در حال برگزاری به صورت لایو برای حامیان آقای ترامپ که در اینجا در این محل گرده هم آمدن چیزی بالغ بر 15,000 تا 17,000 نفر پخش میشه و خب اونها به خوشحالی میپذن، برای همین گاهی صدا بسیار بالاست. خب با توجه به سرمایی که در واشنگتن بوده خب و مراسم به داخل کنگره در واقع منتقل شد، بخش‌های دیگر مربوط به مراسم تحلیف در مکان‌های مختلف از جمله همین کپیتال وان آرنا که من حضور دارم برگزار میشه، که مراسمی چون جشن‌ها، رژه و موسیقی و کنسرت‌هایی که تا تقریبا تا یک ساعت و نیم دو ساعت دیگر تا ساعت سه دو ساعت و نیم دیگر برای در این مکان هم برگزار خواهد شد. از آخرین خبرهایی که میتونم بهتون بگم، دقایق پیش یک نفر خب شعاری داد در حمایت از فلسطین و یک مقدار جمع اینجا به هم ریخت با برخورد، یعنی حضور در واقع نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی، ایشون رو به بخش دیگری هدایت کردن که از چالش یا ایجاد یک جنجال یا درگیری جلوگیری بشه. و خب به هر حال همه اینجا در حال انتظار هستن که مراسم به صورت کامل تموم بشه و بعد در چند ساعت دیگر که آقای ترامپ به اینجا برای جشن مراسم تعریف حضور داشته باشه به اینجا بیا.
آیه سیگارچی، به نظر میرسه برگزاری این مراسم در فضاهای مسدود شده و بسته هم از نظر امنیتی فضای امن‌تری رو فراهم کرده و البته مانع حضور طرفداران آقای ترامپ در این مراسم شده. آیا برآوردی وجود داره از تعداد افرادی که در این مراسم حضور داشتن؟ پرسشم از شما این بود که آیا برآوردی از تعداد افرادی که طرفداران آقای ترامپ هستند و در این مراسم شرکت کردند وجود داره؟
اگر اشتباه نکنم چیزی فارغ و بیش از 250,000 نفر گفته میشد که از پیشتر هدیه کرده بودن بلیط برای حضور در مراسم تحریف و برگزاری مراسمی که اینجا هست. اما اگر به طور خاص بخوام در مورد جایی که من هم الان حضور دارم در این سالونی که برای یک بخش از مراسم اینجا برگزار خواهد شد، در اینجا در حال میتونم بگم سالون تقریبا نزدیک به پر میتونه باشه، چیزی بالا و 17-18,000 نفر شهروندان اینجا هستن و فکر میکنم ولی من به بیرون نرفتم که مدار رفت آمد برای مسائل سکیوریتی مدار سخته، ولی رفتم افراد دیگر مثل دقایق دیگر فکر میکنم چیزی کامل پر از شهروندان باشه که برای حضور در مراسم تحلیف های ترامپ
حاضر باشید. آقای افشار سیگارچی همکار ما، خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن، سپاسگزارم که همراه ما بودید. اما به استدیوی رادیو فردا برگردیم. در همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در استدیو. ایلیا، یکی از نکاتی که آقای ترامپ مطرح کرد این بود که تلاش میکنه تا از در حمایت از کارگران میزان مالیاتی رو که اونها باید پرداخت بکنن کارگران آمریکایی رو کم بکنه و در مقابل اون سیستم درآمدهای خارجی رو قرار هست که تشکیل بده که از کشورهای خارجی مالیات بگیره.
یه صحبتی که آقای ترامپ که هنوز جزئیاتش مشخص نیست، آژانس مالیات خارجی میخواد را بندازه. خب هنوز چارچوب این آژانس که چطور از کشورهای خارجی میخواد مالیات بگیره یا از خارجی ها بخواد مالیات بگیره مشخص نیست، چون که ما میدونیم شهروندان آمریکایی هر جای جهان باشن باید به کشور آمریکا مالیات بدن. این قانون هست که در همه کشورها، یا شاید بگم در همه کشورها اصلا نیست، وجود نداره و این قانون آمریکا داره. آقای ترامپ وعده داده که مالیات رو کاهش بده برای شهروندان آمریکایی در داخل آمریکا و یک آژانسی را بندازه برای اینکه پول‌ها از خارج سرازیر بشن به داخل آمریکا. مسئله تعرفه ها رو مطرح کرد، گفت برای کالاهای خارجی تعرفه وضع خواهد کرد و مسئله تورم رو که گفت یک تورم افسار گسیخته آمریکا با اون مواجه خواهد شد، به سرعت با فرمانهای اجرایی اون رو کنترل خواهد کرد. ما امروز به نظر میسه امروز و طی ساعت آینده شاهد تعداد زیاد از فرمانهای اجرایی خواهیم بود که مسیر آینده آمریکا رو مشخص خواهد کرد طی دولتی که آقای ترامپ اداره خواهد کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری. اما در ادامه این بخش خبری همچنان همراه ما بمونید. همراه خواهیم بود با حقوقدانانی از آمریکا که میتونن در مورد موازین حقوقی فرمانهای اجرایی 47 رئیس جمهور آمریکا با ما صحبت بکنن و در مورد جزئیات این فرامین و همینطور محدودیت‌های قانونی که امکان داره بر سر راه اونها وجود داشته باشه گفتگو خواهیم کرد. اما همراه هستیم با امید معماریان، خبرنگار ساکن آمریکا که همراه ما هست. آقای معماریان، خوش آمد میگم به شما به این پوشش زنده مراسم تحلیف آقای دونالد ترامپ 47 رئیس جمهور ایالات متحده. شما بارها و بارها شاهد برگزاری چنین مراسمی در دوران ریاست جمهوری رؤسای جمهور مختلف آمریکا بودید. به نظر شما چه ویژگی در مراسم امروز از همه برجسته تر بود؟
بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، ببینید یکی از مهمترین ویژگی‌های چنین مراسمی این هستش که رئیس جمهور بعد از ماه‌ها رقابت‌های بسیار تنگاتنگ، رقابت‌هایی که در واقع زخم‌های بسیاری رو در پیکره سیاسی جامعه ایجاد می‌کنه، بیاد و یک نقش بهبود دهنده داشته باشه، این زخم‌ها رو بهبود بده، التیام ببخشه، اتحاد بیاره و در واقع بگه که اون بحثی که در زمان انتخابات میشد رو پشت سر گذاشتیم و میریم به سمت آینده. و از این جهت میشه گفتش که به سخنرانی میشه نگاه کرد، بسیاری از رؤسای جمهور در دورهای قبل بعد از دورهای بسیار ماها رقابت‌های بسیار دشوار و به هر حال حملاتی که به هم می‌کردن، این روز انتخاب کردن برای اینکه چنین نقش رو ایفا کنن. در سخنرانی امروز آقای ترامپ به هیچ عنوان چنین ویژگی دیده نمی‌شد و سخنرانی رو مطرح کردن در حضور بایدن و رؤسای جمهور سابق، انتقادات بسیار سختی رو نسبت به دولت قبلی کردن، از خیانت در دوره قبل گفتن، از اینکه آمریکا اولویت اول نبوده و اینکه آمریکا احترام نداشته در دنیا و هر چیزی رو که به هر حال در کمپین های انتخاباتی خودشون مطرح میکردن، در خصوص انتقاداتی که دارن نسبت به عملکرد بایدن و خانم هریس و بقیه، در این سخنرانی مراسم تحلیف هم ایشون مطرح کردن و به نظر من مواردی رو مطرح کردن که در واقع بخش عمده از شکاف‌های جامعه آمریکا هست، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، و بحث‌های بسیار زیادی رو نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان ایجاد کرده. یک موضوعی که بهش اشاره کردن مسئله توسعه طلبی سرزمینی ایالات متحده هستش که در واقع موضوعی هستش که دهه ها هستش که ایالات متحده از اون خودش رو برحذر می‌داره و بعد از تشکیل سازمان ملل و درست شدن نهادهای بین‌المللی و یک نظم نوین جهانی بر اساس قانون قوانین بین‌المللی، دیگه اساسا آمریکا از این مسئله توسعه طلبی سرزمینی صحبت نمی‌کنه که آقای ترامپ مشابهش امروز بهش اشاره کردن، که بازم عجیب بود. و نکته دیگه که بهش اشاره کردن این بود که امروز آمریکا آزاد و مستقل خواهد بود، که بازم خیلی نزدیک هست به شعارهای انتخاباتی ایشون برای مراسم تحلیف، شاید قطبی کننده و به نظر من دور از انتظار بود.
اما آقای مموریان، در ادامه اون بحث توسعه طلبی آمریکا که شما بهش اشاره کردید، یکی از جملات آقای ترامپ هم این بود که پرچم آمریکا رو بر روی مریخ هم جاگذاری خواهند کرد. یکی از نکات قابل توجه در مراسم امروز حضور قولهای فناوری در پشت سر آقای ترامپ بود، از آقای جف بزوس گرفته تا ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و پیتر ساندر رئیس گوگل، همشون در واقع پشت سر آقای ترامپ قرار داشتن. چه معنا و مفهومی این حضور پرتعداد قولهای ثروتمند تکنولوژی جهان میتونه داشته باشه؟
سوال بسیار خوبی است، سوال بسیار مهمی است، یکی از پیچیدگی‌هایی خواهد بودش که در 2-4 سال آینده باش مواجه خواهیم بود. افرادی که شما ازشون نام بردین، زاکربرگ که مدیر فیسبوک هستش، یا مثلا آقای ایلان ماسک که ثروتمندترین مرد جهان هستش، تیم کوک از شرکت اپل، جف بیزوس از شرکت آمازون، ثروتمندترین آدم‌های آمریکا در واقع جلوتر از کابینه آقای ترامپ نشسته بودن، پر اهمیت تر بود جاشون در مراسم تحلیف از افراد سیاسی برجسته حزب جمهوری خواه، کسانی که قرار هستش که در قانون گذاری به آقای ترامپ کمک کنن، در اینکه اجرا بشه اون سیاست های ترامپشون کمک کنن، اونها جاشون جلوتر بود. و این نگرانی هست که در طی هفته های گذشته ایجاد شده که بخشی از طبقه بسیار ثروتمند و بسیار متنفذ در ایالات متحده که در طی سالهای گذشته، در طی دهه های گذشته، در واقع این سیاست در ایالات متحده بوده که بر توسعه طلبی اونها و بر به هر حال کارکتر رو میکردن یک جوری مهیز میزده، کنترلشون میکرده، مقررات رو کارشون میذاشته، بیان و اینقدر نزدیک بشن. مشخص است برای کسانی که اینقدر ثروتمند هستن و شرکت های بزرگ دارن و به هر حال جهان حکومت میکنن، یکی از انتظاراتی که از قدرت دارن این هستش که بتونن که به هر حال مقررات زدایی بکنن، بتونن از مواهب قدرت و نزدیکی به قدرت بهره مند بشن. و این نزدیکی بسیار زیاد ثروت و قدرت یکی از نگرانی های هست که به هر حال نه تنها دموکرات‌ها دارن، بلکه برخی از طرفداران آقای ترامپ، برخی از جمهوری خواهان، برخی از کسانی که واقعا مدیگرا هستن، اینها نسبت به موضوع دارن. استیو بنن، یکی از مشاوران آقای ترامپ، نسبت به حضور ماسک به طور خاص اظهار نگرانی کرده و گفته که به جنگ با اون میره و به هر حال باش با این مسئله مبارزه خواهد کرد. این مسئله بسیار چالش برانگیزی خواهد بود و باید دید که به هر حال این چطوری رقم میخوره و به کجا خواهد کشید، چون همه این افرادی که امروز در اون صفحه اول نشستن مواهب اقتصادی بسیار بسیار بزرگی دارند که به هر حال خودشون رو به قدرت بتونن نزدیک بکنن.
اما آقای مموریان، در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن دیوان عالی آمریکا قانون رووی یا قانون منع سقط جنین رو باطل اعلام کرد و اونطور که معترضان در آمریکا مطرح می‌کردن بیش از 50 سال تلاش‌های زنان برای حق سقط جنین، برای به دست آوردن حق سقط جنین رو بی اثر کرد و همه چیز به شرایط 50 سال قبل برگشت برای زنان آمریکایی. امروز هم جمله چالش برانگیزی رو آقای ترامپ مطرح کردن و گفتند از امروز سیاست رسمی آمریکا این است که فقط دو نوع جنسیت وجود دارد، مرد و زن، و این در حالی که ما شاهد سالها تلاش گروه‌های تراجنسیتی هستیم برای اینکه بتونن حقوق خودشون رو در واقع قانونی کنن و کاری کنن که جامعه و دولت آمریکا اون رو به رسمیت بشناسه. فکر می‌کنید آیا این موضوع در جامعه آمریکا اساساً چالشی خواهد بود یا نه؟
خانم کریم مرج، سوال بسیار مهمی هست و موضوع دقیق رو روش دست گذاشتین. یکی از چالش های بسیار بزرگ خواهد بود، حساسیت بسیاری ایجاد خواهد کرد و یکی از اون موضوعاتی خواهد بود که مقاومتی پیرامون شکل خواهد گرفت در سطح ایالات متحده و همین اتفاقا موضوعی است که میتونه که بسیج بکنه بسیاری از مخالفان ترامپ رو پیرامون همین موضوع، به خاطر اینکه اساسا آقای ترامپ خودش در نیویورک بزرگ شده و اونجا زندگی کرده، خانوادهش اونجا زندگی کردن، یک ایالت لیبرالی هست با ارزش‌های لیبرال به هر حال بزرگ شده و در اونجا زندگی کرده، خانواده خودش سالها از این کسانی که دنبال این نوع موضوعات اجتماعی هستن حمایت کردن و اینکه الان چنین صحبتی رو بکنه برای اینکه میدونه که بدنه حامی خودش چنین عقیده داره، در کلیت آمریکا در واقع میشه گفتش که قطعا این شکاف‌های اجتماعی رو تعمیق خواهد بخشید، باعث خواهد شد که بسیاری از جنبش‌های اجتماعی که وجود داره در ایالات متحده و بلکه در جهان تیزتر بشه، نکاشون فعالیتشون بیشتر بشه، یه خورده به هر حال انرژی بیشتری بگیرن برای اینکه در فضای جدیدی که آقای ترامپ تصمیم می‌کنه باید زندگی و فعالیت بکنن و این مسئله قطعا خواهد رفت به سمت ایالت‌ها و ایالت‌ها تلاش خواهند کرد که بر اساس به هر حال امکاناتی که دارن، مخصوصا ایالتی که فرماندارشون دموکرات هست، از این ارزش پاسداری کنن. برای این موضوعاتی که مطرح کرد، جمله مسئله که شما اشاره کردید در خصوص اینکه فقط ما زن و مرد داریم و همه موضوعات دیگر رو زیر کنار گذاشت، با توجه به اینکه دادگاه عالی ایالات متحده ازدواج به هر حال مردها با مردها و زنها و زنان هم قانونی شمرده و این یکی از نگرانی‌ها بوده که مثلا این دوباره بره به دادگاه عالی و آیا برش میگردونه به سطح ایالت‌ها و اینو به ایالت‌ها واگذار خواهد کرد دادگاه عالی، که از بحثایی بود که در طی ماه گذشته خب حساسیت ایجاد کرده. اگر ما با اون سمت بریم قطعا میشه گفتش که ما با یه سری جنگ‌های اجتماعی داخلی در ایالات متحده مواجه خواهیم بود. ببینید همه اینو چیزایی هست که برای آقای ترامپ قطعا کمک نخواهد کرد برای اینکه بتونه که دستور کار خود جلو ببره، به خاطر اینکه آقای ترامپ به طور عمده توسط بسیاری از مردم در آمریکا برای این انتخاب شد که در خصوص مسائل اقتصادیشون بهشون کمک بکنه، مسئله امنیت رو در مرزهای جنوبی مرتفع بکنه، در خصوص یکی از مسائل حاد اجتماعی در واقع بتونه که نقش ایفا بکنه. ولی این مسائلی که در واقع میشه در بدنه دولت آمریکا بدنه جامعه که تقریبا حل شده هستش، بازگردوندن اونها، بازگردوندن یه سری از مطالبات گروه‌های خیلی خاص در آمریکا به سطح ملی، به نظر من تبعات زیادی خواهد داشت، باعث ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، استکاک‌های بسیار زیادی خواهد شد و نمی‌دونم چقدر کمک خواهد کرد با آقای ترامپ در اینکه بتونه به مطالبات جدی که مردم دارن پاسخ بده و اونها رو در اولویت اصلی خودش قرار بده.
اما آقای معماریان، یکی از فرازهای صحبت‌های آقای ترامپ که مورد استقبال تقریباً تمامی کسانی که در مراسم تحلیف ایشون حضور داشتند قرار گرفت و همه یک صدا بلند شدند و تشویق کردند حرفای ایشون رو، اون زمانی بود که داشتن در مورد برقراری یک روز اضطراری ملی در مرزهای جنوبی آمریکا صحبت می‌کردند و گفتن که ورود تمام مهاجران غیرقانونی رو متوقف خواهند کرد و به گفته ایشون میلیون‌ها مهاجر خطاکار رو به جایی که آمدند باز خواهند گرداند. این مسئله مهاجران چقدر مسئله مهم و بزرگی در جامعه آمریکا هست و بازگرداندن اونها یا میتونه اونطور که آقای ترامپ صحبت کردند آرامش رو به کشور برگردونه؟ آقای معماریان،
قطعا مسئله بسیار بسیار مهمی هست. در طی ماهای گذشته به خاطر فرمانهای اجرایی که خود بایدن صادر کرده بود، روند حضور مهاجرین غیرقانونی در مرزها کمتر شده بود، هرچند که قانونی که در سنای آمریکا وجود داشت و هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها برایش توافق داشتند، در واقع یک جوری فرو پاشید به خاطر اینکه به هر حال نمیخواستن که این قانون تصویب بشه و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، در واقع یکی از موضوعاتی که دستمایه کمپین آقای ترامپ بود، از دستور کار خارج میشه. بنابراین موضوع مهاجرت یک مقداری شعلش کمتر شده، ولی قطعا آقای ترامپ با فرمانهای اجرایی که خواهد داد و با تلاشی که کنگره آمریکا خواهد کرد، ما به یک سطح جدیدی میرسیم از این که به هر حال بتونن که با کسانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا میشن مبارزه بشه. ببینید، یکی از مشکلات مهاجرت در آمریکا فقط مرزهای جنوبی نیستش، بیشتر از 50% مشکل مهاجرت در آمریکا کسانی هستش که ویزا میگیرن به داخل آمریکا میان و هیچ وقت باز نمیگردن. الان بیشتر از 1,300,000 نفر در ایالات متحده وجود دارن که دادگاه حکم داده که این افراد مدت مقرری که میتونن در آمریکا بمونن پایان یافته و بعد خاک کشور رو ترک بکنن و دیپورت بشن، یه جوری عدت داده بشن از کشور، و اینا افرادی خواهند بود که در مرحله اول هدف دستگاه‌های پلیسی آمریکا قرار خواهند گرفت و اونا رو سعی می‌کنن کشور خارج کنن. 1,000,000 نفر اینجا هستش و افراد بسیاری هستن که در میان مهاجرین غیرقانونی مرتکب خلاف شدن. حتی اگر کسی مرتکب خلاف دزدی شده باشه یا خلافه کوچک کرده باشه، اینها میتونن در معرض بازگردونده شدن به کشور خودشون قرار بگیرن. بنابراین ما از داریم در مورد چندی میلیون نفر صحبت میکنیم. مسئله اصلی این هستش که برای بازگردوندن این افراد به کشورهای خودشون یا از آمریکا خارج اخراج کردنشون به یک نیروی و بودجه بسیار عظیمی نیاز هست، به یک هماهنگی بسیار بزرگی نیازمند یک هماهنگی بسیار زیادی هستن، بودجه بزرگی هستن، از نظر اداری کار لوجستیکی بسیار زیادی هست. باید دید که واقعا از نظر عملیاتی چجوری این کارو انجامش میدن، ولی خب یه قسمتایی از این موضوع میشه گفتش که مورد حمایت همه هستش، چه جمهوری خواه چه دموکرات. مردم آمریکا نسبت به این وضعیتی که وجود داره نگران هستن، چه حالا در هر حوزه، در هر نوع علاقه سیاسی که دارن نسبت به مسئله حساسیت دارن. مشخص نیست که تا چه حد این کار رو انجام خواهند داد. به هر حال اون قسمت هایی که برمیگرده به کسانی که به صورت غیرقانونی در ایالات متحده زندگی میکنن یا مدت ویزاشون تموم شده و هیچ وقت برنگشتن، اینا قسمت های راحت ترش خواهد بود، قابل شناسایی تر هستش، افرادی میتونن که از کشور خارج بکنن. در خصوص مردها میشه گفتش که باید دید که به هر حال آقای ترامپ از چه منابع استفاده خواهد کرد، آیا به سمت فقط فرمان اجرایی میره یا اینکه از نیروی کنگره که الان کاملا در اختیارش هست استفاده خواهد کرد. اینها موضوعاتی هستش که ما در طی هفته آینده بش یعنی بیشتر خواهیم دید، ولی خب از نوع صحبت های امروزشون در مراسم تحلیف میشه گفتش که جهتگیری آقای ترامپ برای این هستش که به صورت جدی و خیلی سریع این موضوع رو در دستور کار قرار بده. اینکه چقدر شعاری است چقدرش عملی خواهد شد رو به هر حال باید در طی ماهای آینده دید.
سپاسگزارم از امید معماریان، خبرنگار ساکن آمریکا، که ما رو همراهی کرد در پخش زنده مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 47th رئیس جمهور ایالات متحده. اما قرار هست بعد از پایان سخنرانی دونالد ترامپ، طبق سنت رئیس جمهور به اتاق بیزی شکل کاخ سفید که دفتر کارش است برود و پیش از حضور در رژه در خیابان‌های نزدیک به کاخ سفید نخستین فرمان‌های اجرایی را امضا کند. فرمان‌های اجرایی که بخش عمده‌ای از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به اونها اختصاص داده شده بود. همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو، که از طریق تلفن همراه ماست. خانم بنی هاشمی، بخش عمده ای از تحلیل ها در مورد سخنرانی آقای ترامپ رو شنیدیم. بیاید از اینجا با هم آغاز کنیم که اساساً اختیارات رئیس جمهور آمریکا در فرمان های اجرایی تا چه حده و ضمانت اجرایی این فرمان ها تا کی و کجاست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانتون. متشکرم از دعوتتون. همچون که به اصطلاح در اخبار داریم میبینیم، لحظاتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور رسمی ایالات متحده ی آمریکا شد و یک سری از فرمانهایی که بعضی ها میگن، یعنی در اخبار اومده 100 تا، بعضی ها میگن حتی ممکنه تا 200 تا دستور فرمان اجرایی از طرف دونالد ترامپ بلافاصله اعلام بشه تا قبل از تموم شدن امروز. خب این فرمانها خیلی گسترده هستش، در زمینه مسائل مهاجرتی، در مورد مسائل اقتصادیه، در مورد خیلی از مسائلیه که در واقع به یه نوعی چشمها دوخته شده به این که ببینیم دقیقاً جزئیات این دستورها چگونه خواهد بود. این یه توضیح کوچیک بدم که اختیاراتی که این اجازه رو میده به رئیس جمهور آمریکا که یه سیاست‌ها و دستورات اجرایی خودش رو بدون اینکه نیاز به کنگره که یه مرکز قانونگذاری هست داشته باشه، بتونه یه سری دستوراتی رو اعلام بکنه و اونها رو حالت اجرایی در بیاره. و این در واقع این اختیارات از قانون اساسی آمریکا و ماده 2 گرفته شده که یک نوع فراغ بالی به قوه مجریه در این کشور میده که بتونه با گذاشتن سیاست‌های اجرایی یه سری از مسائل کلان رو در واقع در حیطه اختیارات خودش قرار بده. منتها نباید اینو فراموش بکنیم که این اختیارات محدودیت‌های رو هم اشاره بکنیم که این فرمان ها نباید به هیچ نوعی قوانین موجود رو نقض بکنه. بنابراین اگر این فرمان ها به نوعی در تضاد با قوانین فعلی باشه، در واقع اونجا هستش که مشکلات شروع میشه و از اینجا به بعد قوه قضاییه و دادگاه ها هستن که میتونن این قوانین رو بررسی بکنن، قوانین فعلی و دستورات اجرایی که رئیس جمهور داده، و اگر در صورتی که به اصطلاح مخالف هم دیگه باشه، با هم دیگه تضاد داشته باشن، میتونه حتی این دستورات اجرایی رو، دادگاه ها اختیار اینو دارن که لغو بکنن این دستورات رو. همچنین کنگره هم میتونه با تصویب قوانینی که مغایر فرمان اجرایی هست اونها رو خنسا بکنه. منتها یک دستانداز دیگه هم جلوی روی کنگره هست، به شرطی که رئیس جمهور اون این قوانین جدید رو وتو نکنه. در هر صورت ضمانت اجرایی این اختیارات تا زمانی هستش که باطل نشه، یعنی تا زمانی که این چند تا نکته‌ای که بهش اشاره کردم، دادگاه ها یا قوه قضاییه یا کنگره، اگر نقصی به این دستورات وارد نکنن، تا اون زمان این دستورات معتبر هستن و میتونن اجرا بشن. حالا این دستورات با اومدن هر رئیس جمهور هم میتونه تغییر بکنه، یا به طوری که الان امروز در واقع دونالد ترامپ در سخنرانی خودش این رو اشاره کرد که خیلی از دستورات اجرایی رو که جو بایدن 4 سال پیش گذاشته بود اونها رو لغو خواهد کرد. به این ترتیب در واقع میتونیم انتظار داشته باشیم که در 4 سال آینده هم امکان لغو دستوراتی که امروز او صادر خواهد کرد ممکنه صورت بگیره.
اما یکی از مواردی که آقای ترامپ در سخنرانی امروز خودش مطرح کرد، بحث بستن مرزهای جنوبی آمریکا، اخراج مهاجران غیرقانونی و همینطور اخراج تمامی مهاجرانی هست که پرونده کیفری داشته باشند. بر اساس قوانین موجود، خانم بنی هاشمی، آیا این فرمانهای اجرایی قابل اجرا خواهند بود یا همونطور که شما گفتید باید منتظر بررسی اونها هم بمونیم؟
ببینید، در مورد مسائل مهاجرتی اولا اون یک مسئله کلی هست، در مورد کلیت دستورهای اجرایی. در مورد مسئله مهاجرت هم قطعا شامل این حالت خواهد شد. خیلی ها در واقع در ارتباط با مسائل مهاجران غیرقانونی میتونم بگم که کمتر در واقع گروه های ممکن مخالفت در این رابطه داشته باشن، اما مسئله میتونه جاهایی در واقع یه مقداری سخت بشه در ارتباط با دستورات مهاجرت مهاجرتی، این که خیلی از افرادی که به آمریکا پناهنده میشن و در حال بررسی پرونده هستن که یه روالی هستش، روال معمولیه که ما در خیلی از کشورهای اروپا، آمریکا و در خیلی از کشورهای دیگه هم اینو داریم میبینیم. به نوعی میتونم بگم در واقع شخصی که پناهندهی که پرونده پندینگ داره، پروندهش در واقع در پروگرس هست، این ممکنه دستورات اخراج مهاجران شامل اونها هم بشه و این مسئله‌ایه که در واقع یه مقداری با مسئله حقوق بشر در تضاد هست، برای اینکه به هر حال افراد منتظر دستورات اجرایی دادگاه ها هستن. خب یه عده‌ای هستن که اصلا به اصطلاح دادگاه ها حکم اخراج اونها رو دادن که به هر حال گروه ها از بابت مسائل بشر دوستانه، خیلی از گروه ها و فعالین حقوق بشر تلاش دارن که این دستورات رو ببرن ممکنه به دادگاه و بخوان مثلا اجرایی نشه، از این جهت که اومدن حالا اینجا به اصطلاح بچه دار شدن، چندین سال، حتی بعضی ها من میتونم بگم 10-15 ساله که دارن در آمریکا زندگی میکنن و وضعیت مهاجرتی همچنان نامعلومی دارن. حالا اگر بعد از 10-15 سال اینا بخوان اخراج بشن، در واقع کار رو از لحاظ بود زاویه حقوق بشری میتونه براشون مشکل بکنه و این هستش که خیلی از سازمانهای حقوق بشری مخالفه با این مسئله هستن. اما اجازه بدین مهمترین نکته اخراج مهاجرین رو من به شما عرض بکنم. ببینید خیلی از این مهاجرینی که در وضعیت همین پرونده های پندینگ هستن، خیلی از مهاجرینی که حتی دستور در واقع ترک خاک به اونها داده شده، در این حال فراموش نکنیم که اینها در بدنه کارگری و کاری جامعه آمریکا مشغول به کار هستن. مسئله که امروز مثلا در ایالت ایلینوی در شهر شیکاگو با نگرانی های مواجه شده، برای اینکه در واقع خیلی از کارفرماها اعتقاد دارن که نیروی کار ارزان به این ترتیب از کشور خواهد رفت و این ایجاد دردسری برای بسیاری از کمپانی ها خواهد کرد و همین الان هم میتونیم یه مقداری از اثر این مسئله رو ما در خیلی از فروشگاه های شهر شیکاگو ببینیم که تا اندازه‌ای با شورتیج مثلا خیلی از مواد غذایی روبرو شده. حالا مشخص نیست به خاطر مثلا ترابری و اون مسئله طوفانیه که در آمریکا اتفاق افتاده و برخی هم اعتقاد دارن که به خاطر اینه که خیلی از افرادی که پرونده های مشخصی ندارن نمیخوان این چند روز در بر سر کار خودشون حاضر بشن.
بله، فکر میکنم که شهر شیکاگو و شهر نیویورک دو شهری هستن که حتی پلیس فدرال آماده اعلام آمادگی کرده برای اینکه از فردا بحث شناسایی مهاجران و اخراج اونها را آغاز بکنه. در مورد شهر شیکاگو به طور مشخص اعلام شد که بیش از 200 نیروی پلیس به این شهر اعزام شدن برای اینکه این فرمان اجرایی آقای ترامپ رو اجرا بکنن. اما واقعیت اینجاست خانم بنی هاشمی که آقای ترامپ همیشه در مورد مجازات صحبت نمی‌کنه و بخشی از توجه ایشون هم در فرمان‌های اجرایی عفو محکومان بوده، اما این عفو محکومان به طور مشخص اینطور که پیش از این مطرح شده در سخنرانی امروزشون به اون اشاره‌ای نکردن، این هستش که محکومین شورش 6 ژانویه سال 2021 رو ایشون قرار هست عفو بکنن. بیش از 1580 نفر در اون شورش، در واقع در حمله یورش به کنگره بازدار متهم شدن، بیش از 1270 نفر اونها محکوم شدن و حالا آقای ترامپ میخواد اونها رو ببخشه با این جزئیات که اگر رفتار غیر خشونت آمیز داشته باشن این حکم اونها لغو خواهد شد. اختیار رئیس جمهور در بخشیدن محکومان تا کجاست؟
این هم در واقع نکته، یکی از نکته های خیلی مهمه. این در واقع این قدرت حکم عفو دادن رو رئیس جمهور آمریکا از ماده 2 قانون اساسی میگیره و نکته که فقط باید بهش اشاره بکنیم، این عفو فقط شامل محکومین فدرالی میشه و شامل محکومینی که به هر طریقی تخلفات مدنی دارن، یعنی افراد خصوصی از اونها، افراد شهروندان دیگر از اونها شکایت کرده باشن و محکومیت‌های ایالتی نمیشه. بنابراین در در پاسخ به سوال شما، رئیس جمهور و دونالد ترامپ این قدرت قانونی رو داره که این افراد رو مورد عفو قرار بده، برای اینکه در واقع تحت صلاحیت قدرت رئیس جمهور هست. منتها این رو هم همونطور که خودتون اشاره کردید مبتنی بر این شرط هستش که این جرائمی که اونها بهش محکوم شدن یا احتمالاً متهم هستن جرائم غیر خشونت آمیز باشه و همچنین اگر این افراد شاکی خصوصی داشته باشن، یعنی مثلا فردی رو ضرب و شتم کرده باشن و یکی از شهروندان شاکی پرونده اونها باشه، در این صورت این عفو شامل اون افراد نخواهد شد و همچنین این که اگر خسارت هایی رو به مکان های خصوصی زده باشن باز هم شامل این عفو نخواهند شد.
بسیار سپاسگزارم از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو. اما آغاز به کار دونالد ترامپ برای بسیاری از طرفداران او شور و شوق و هیجان هم به دنبال داشته. ساعتی پیش از نوید محبی، دلگر سیاسی در واشنگتن، درباره احساسش از آغاز به کار 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پرسیدم.
من معمولا از سیاست ایران آقای ترامپ حمایت کردم. حالا نظر خاصی در مورد بقیه سیاست ها ندارم. خب شاید میدونم که با برخی دیگر سیاست های آقای ترامپ مخالف هستم، ولی خب همیشه اولویت من مسئله سیاست خارجی بوده. راستش رو بخوای احساسم رو بگم، اتفاقا داشتم به این موضوع فکر میکردم. یه دلیل خیلی عمده داره که راستش هیجان زدم. اولا که اصلا توقع نداشتم که آقای ترامپ مثلا افرادی مثل مارک باکس و یا مارک روبیو رو انتخاب بکنه. دلیل عمدهش این بوده که خب این دو نفر از جمهوری خواهای سنتی به شمار میان و در دوره به حال انتخابات ریاست جمهوری هم در دوره کمپین انتخابات و تبلیغات آقای ترامپ خیلی سیاست های انزباگرایانه رو در پیش گرفته بود و اون چیزی که حالا بهش میگفتن اون جنبش مگا که به اصطلاح از حامیان اصلی آقای ترامپ هستن، اونا حملات شدیدی رو علیه افرادی مثل مارکو روبیو یا مارک باکس روانه می کردن. اول خب تعجب شدم. دلیل دومی که خوشحالم اینه که من یک سال و نیم پیش توی مؤسسه نفتی کار می کردم و حدود 95 بار در دفاتر مختلف نماینده های کنگره از سنا و مجلس خانه نمایندگان رفتم. آقای والت و روبیو دفترشون همیشه به روی ما باز بود. یعنی اون دفتر همدلانه‌ای که آقای والت و دفتر آقای روبیو با ما داشتن اینجا فراموش نمی کنم. نه فقط نسبت به ما، من اتفاقا می دیدم که مخصوصا دفتر آقای والت چقدر با گروه های مخالف طالبان از زنان یا گروه های مقاومت دیدار می کردن راجع به افغانستان، و آقای روبیو هم همینطور یک حس خیلی نزدیکی به ما داشتن. حالا شاید بخواد این خودشون کوبای تبار بودن. یعنی میخوام بگم که این همه دیداری که من در طی چند سال گذشته در کنگره داشتم، دفتر هیچ کدومشون مثل آقای والت و روبیو به مخالفان جمهوری اسلامی اینقدر باز نبود. شاید این باشه که یه ذره منو هیجان زده کرده.
آقای محبی، فکر میکنید حالا این درهای باز چه امکاناتی رو برای شما در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ فراهم خواهد کرد؟
یادم هست که در دوره اول آقای ترامپ، مخصوصا دو سال اول، شما باید بسیار لابیگری زیادی میکردید تا اینکه یه سری اقدامات خاصی رو دولت آقای ترامپ انجام بده. ولی افرادی مثل مارک باوت، مارک روبیو، اینا از ما جلوترن در واقع. یعنی احساس نمی کنم که شما باید بین از اینا مشخصا خواسته های مشخصی داشته باشید. یعنی اونا خودشون می دونن. یعنی به عنوان کننده های کار بودن در طی 4 سال گذشته و اشراف بسیار بسیار کاملی دارن به قضایای ایران. هم آقای مارک باوت، هم مارک روبیو و هم یه سری افراد جدیدی که به کار گماشته شدن، مثل خانم مورگان اورتگاس، و من شنیدم که قراره که به زودی معاون در امور ایران در وزارت خارجه هم که قبلا به اصطلاح نماینده رسمی در امور سوریه بوده هم اونم قراره اعلام کنن. اون فرد هم یادم هست که همیشه از حامیان مردم سوریه علیه بشار اسد بوده و از معبر میکنم از دوستداران مردم ایران. یعنی این افراد رو که نگاه میکنم، آدمای جدیدی که اومدن، همونطور که گفتم اول که اصلا توقع نداشتم که اینا بیان، بعد اینکه اونا اصلا از اون جلوترن، حالا چه در قبال حمایت از مردم ایران، چه در قبال این مسئله که تفاوت قائل بودن بین مردم و مخالفان، و اینکه از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی هم هستند.
اما آقای محبی، بخشی از فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی معتقدند که این مرز کشیدن میان مردم ایران و جمهوری اسلامی در بعضی از موارد چندان شفاف نخواهد بود و زمانی که کشورهای خارجی بخوان جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن، مردم هم به تبع حکومت جمهوری اسلامی از اون حملات آسیب خواهند دید. مثلا هر نوع حمله نظامی که بخواد به ایران صورت بگیره، این فعالان سیاسی معتقدن که زندگی مردم ایران رو هم تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد. با شناختی که شما اینطوری که میگید از آقای مارکو روبیو دارید، فکر میکنید که ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در آینده نزدیک چگونه پیش خواهد رفت، با توجه به اینکه حتی همین امروز مسعود پزشکیان باز هم تاکید کرده که قصد داره مذاکرات مستقیمی رو با آمریکا برقرار کنه؟
بله، من موافق هستم که به هر حال شما هر چقدر که بگین ما تفاوت قائل هستیم، قرار تحریم بشه یا قرار باشه، متاسفانه مردم هم ممکنه تحت فشار قرار بگیرن، یعنی برای شرطی نیست. ولی چیزی که برای من قابل احترام هست اینه که اینا در مورد روسیه و چین که صحبت میکنن، هیچ وقت نمیگن مردم چین با مردم روسیه متفاوتن، یعنی واقعا احترامی برای مردم روسیه هم حتی اینا قائل نیستن، ولی راجع به ایران نمیگن. من احساس میکنم که این دقت نظری که در بیان این موضوع داره، مخصوصا در کنگره هم اینا اخیراً رفته بودن، دونه دونه شون تاکید کردن که ما بین اینا تفاوت قائل هستیم، شاید این کمک بکنه به این موضوع که روابط بهتری در آینده بین حکومت آینده ایران و این کشورها باشه. اما در مورد سوالتون، من اصلا گمان نمی کنم که توافقی صورت بگیره. شاید برای اینکه حفظ ظواهر بکنن یه سری صحبت‌های مذاکراتی انجام بشه، ولی در عمل هیچ تغییری در اصل موضوع نخواهد داشت. مثلا من مثال بزنم، آقای ترامپ اومده با رهبر کره شمالی دیدار داشته، اما یه دونه از این تحریم‌ها رو دست نزدن. در رابطه با ایران هم شاید اینا برای اینکه حفظ ظواهر بکنن بگن که خب ما مذاکره کردیم نتیجه نداشت، یه سری صحبت‌هایی انجام بشه. ولی من همین پیروز دیروز بود که صحبت‌های آقای مایک والز رو میشنیدم، اون گفته بودن که ما در یک ماه آینده، نمیدونم اینو از جای شنیدم یا اینکه توی مصاحبهش گفته بود، گفت ما در یک ماه آینده یه سری تحریم‌های جدیدی رو اعمال میکنیم.
صحبت دقیقشون این بوده که در یک ماه آینده تصمیمات مهمی رو در مورد ایران اتخاذ خواهند کرد.
بله بله، که من فکر میکنم در مسئله نفتی هستش. آقای اسکات اسمیت هم که خواب شده بوده برای نامزدی وزارت خزانه داری، برای اولین بار یه مسئله خیلی جالبی رو راجع به تحریم نفتی مطرح کرد که من هیچ وقت اینطوری نشنیده بودم. گفتش که تحریم نفت ایران نه تنها یک مسئله امنیت ملی هست، بلکه چون که آقای ترامپ در نظر داره که به هر حال حفاری‌های نفتی رو ادامه بدن و اجازه گسترش بهره برداری نفتی و صادرات نفتی رو بدن، گفته بود که اگه ما نفت ایران رو تحریم بکنیم به مثلا زیر 300,000 بشکه یا 100,000 بشکه برسونیم، اقتصاد خودمون شکوفا خواهد شد، یعنی ما بیشتر میتونیم نفت بفروشیم. این من برای اولین بار بود که راستش رو بخواید شنیدم، چون هیچ وقت از این موزه اینا نگاه نمی‌کردن به مسئله تحریم های نفتی. برای همین من اعتقاد دارم که تحریم های این دوره بسیار سخت‌تر از دوره قبلی خواهد بود. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی راهی نداره، یا باید نهایتاً تقسیم بشه کوتاه بیاد، یا اگر بخواد این لجبازی‌ها رو ادامه بده باید شاهد ادامه شکست‌هاش در خاورمیانه باشه. شرط بسیار بسیار سخت‌تر از قبل میشه.
اما آقای محبی، آقای ترامپ تاکید کرده که تلاش میکنه تا سیاست‌های فشار حداکثری علیه ایران رو بار دیگه به جریان بندازه، و شما همچنان معتقدید که این سیاست‌های فشار حداکثری فشاری به مردم ایران وارد نخواهد کرد؟
چرا؟ متاسفانه مردم ما گروگان حکومت هستن، بخشی از فشارها روی مردم ایران هم خواهد داشت. بله.
و شما فکر میکنید با استفاده از روابطی که با دفتر آقای ترامپ و دفتر آقای مارکو روبیو تونستید برقرار بکنید، آیا ممکن هست بتونید پیشنهاداتی رو ارائه بدید که در عین حال که فشارهایی بر جمهوری اسلامی وارد میشه مردم کمتر تحت فشار باشن؟
اول اینکه نمیخوام روی نقش خودم غلو بکنم و حالا همونطور که گفتم دفترشون دروی خیلی ها واقعا باز بوده، ولی خب من به عنوان یک کنشگر اگر خب من حامی فشار حداکثر هستم، اگر مواردی باشه که به هر حال بتونه در این حال که فشار وارد میکنه فشار کمتری به مردم باشه، مخصوصا سر مسائل دسترسی آزاد اطلاعات و هر گونه دیگه که همچنان مردم ایران رو تقویت بکنه، بله من حتما ازش استقبال میکنم. مثلا نمونه ای که بگم، ما بارها با منع ورود ایرانیا به آمریکا مخالفت کردیم به صورت علنی و خیلی امیدوار هستیم که این اتفاق دوباره پیش نمیاد. بله هر پیشنهادی باشه من شخصا استقبال میکنم، ضمن اینکه در مورد نقش خودم هم غلو نمیکنم. به هر حال درهای این دو نماینده، هم آقای باز هم روبیو، همیشه به روی بسیاری از ایرانی ها باز بوده و همینطور ملل دیگه. من از هر اقدامی که در ضمن اینکه فشار به جمهوری اسلامی وارد میکنه به مردم هم یه تنفسی بده استقبال میکنم.
با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو می‌کردم. همچنان شنونده رادیو فردا هستید و من رویا کریمی مجد در ادامه پوشش زنده مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میزبان شما هستم. در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، دونالد ترامپ 78 ساله مراسم قسم ریاست جمهوری رو برگزار کرد و کار خود را رسما با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کرد. اما کم کم می‌بینیم که به ساعت 22 نزدیک بشیم. همکارم نسرین افشار در استودیو تا ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. اما بعد از شنیدن خبرها، بار دیگر با مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی که همکارانم هم تهیه کردند با شما خواهم بود. نسرین.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ عصر دوشنبه به وقت آمریکا با ادای سوگند رسمی در مراسم تحلیف به عنوان 47th رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر وارد کاخ سفید شد و قدرت را در دست گرفت. او نخستین رئیس جمهوری آمریکا از دهه 1980 میلادی تا کنون است که در دو دوره ناپیوسته به ریاست جمهوری آمریکا رسیده است. دونالد ترامپ